ولی توصیه و تضعیفی نسبت به اونها نیامده، یعنی اعلام وضعیت رسمی نسبت به احوال اون راوی نشده تو کتب حدیثی یا کتب رجالی، برخلاف مجهولین که مقصود ما از مجهول اون راویانیه که اصلا به عنوان راوی در مجامع علمی حدیثی و خلاصه رجالی قدیم اصلا شناخته شده نیست، یعنی نمیشناسنش که این کیه، باش مراوده نداشتن، خلاصه نشست و برخاست باش نداشتن، یه وقت هست میشناسنش کاملا ولی توصیف و تضعیف نکردن، یه وقت هست اصلا نمیشناسن، هر که میگن اصلا نمیشناسن، نه نمیشناسن، این میشه مجهول. خب این مقاله در صدد اثبات اعتبار راویان مهمل است نه مجهول. حالا علتشو در ادامه عرض می‌کنم. ما در عنوان مقاله گفتیم که اصالت الوثاقه به مثابه یک توثیق عام برای مهملین. خب شما مستحضر هستید که در اصول علم رجال راه‌هایی رو برای توثیق مطرح میکنم که در یه تقسیمی تقسیم میشه به توصیف خاص و توصیف عام. از اونجا که روشنه دیگه من خلاصه اینا رو توضیح نمیدم و فاکتور میگیرم، ما اصالت الوثاقه رو به منزله یک توصیف عام برای تمام مهملین قائلیم. خب در جهت فایده و ثمره به نظر میرسه از اونجایی که حالا من تعداد رو یادم نیست ولی اون قدیر وقتی این کار رو انجام میدادیم یه تعدادی هم ازش گرفتیم، الان اقدرش یاد در بحث خیلی وقت گذشته، از اونجایی که تعداد راویان مهمل و روایاتشون، چون لزومن یکی هم نیستن دیگه، توجه داریم هم راویان زیادی هن، هم روایاتی که خلاصه این اعتبار و عدم اعتبار مهملین در اونها تأثیر گذاره زیاده، خلاصه این بحث اصالت الوثاقه میتونه از اون قواعد پرکاربست بررسی صدور روایت باشه. باز از این جهت هم خب خلاصه پرفایده به نظر میرسه. ما یک قسمتی در مقاله قرار دادیم به نام راه‌های همسو با نظریه اصالت الوثاقه، یعنی یه چیزایی هست، یه راههایی هست که بهش اصالت الوثاقه نمیتونیم اصلاح کنیم ولی اگر اونها ثابت بشه نتیجه اصالت الوثاقه رو به ما میده. حالا ما فعلا موضوعمون اصالت الوثاقه است ولی حالا خیلی نیم نگاهی هم به این راهها داریم، یعنی اگر دوست داریم که این راههای هم اثبات بشه، ولی موضوع گفتم موضوع خود نظریه اصالت الوثاقه است. یکی از اون راه‌های همسو با اصالت الوثاقه استظهار مانعیت فسق از ادله حجیت خبر واحده، نه اشتراط وثاقت و عدالت، یعنی از ادله حجیت خبر واحد این به دست نمیاد که شرط است که راوی ثقه باشد، که اگه گفتیم شرط است که راوی ثقه باشد باید وثاقتش خلاصه احراز بشه، که اونجا این اصالت الوثاقه میتونه یک راهکار باشه. ولی ممکنه کسی بگه که اصلا از ادله حجیت خبر واحد این به دست نمیاد که وثاقت شرط است، بلکه این به دست میاد که فسق مانع است، که اگه گفتیم فسق مانع است خب در این مثلا مهملین باید فسق احراز بشه دیگه، این مانع باید احراز بشه، اصل عدم مانع. خب در مهملین احراز نشده فسق، پس مشکلی وجود نداره برای اعتبار. این یک راه خیلی خوبی هم هست، یعنی واقعا اگر اثبات بشه این نکته، که من یادم استاد درایتی خلاصه متمایل بودن که این را بگن، یعنی درست ما نظریه اصالت الوثاقه رو داریم مطرح می‌کنیم ولی یک نیم نگاهی به راه‌های همسو هم داریم، خلاصه ما دنبال اون نتیجه کاریم. خب یکی از اون ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد اقامه میشه آیه 90 است، شاید مهمترین آیه 90. خب منطوق این آیه اینه که انجا کن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر که فاسق خبر آورد تبین کنید، نگفته که اگر عادل خبر آورد اون وقت خبر معتبره، میگه اگر فاسق خبر آورد اون وقت معتبر نیست، یعنی فسق مانع. نگفته که وساقت شرطه. به تعبیر دیگه انگار اصل در آیه، انگار یه اصلی تو آیه وجود داره، اصل اعتباره، اصل اعتبار خبره، مگر که فسق احراز بشه. لذا خب اقلایی هم هست که در آیه اون خلاف قاعده ها رو بیان کنن، یعنی یه اصلی داریم به نام اصل این که اخبار معتبرن، اون جایی که مشکل داره، اون جایی که چالش داره رو مطرح میکنن. مثل همین قصه خود براعت و احتیاط یادتونه از مرحوم شیخ و اینها که میگفتن که خلاصه اصل اینه که حلاله، اگر حرام باشه خلاصه بیان میشه. اینجا همینجور اصل اینه که روایت معتبره، اگر بخواد معتبر نباشه باید فسق احراز بشه. این
دقیقه از
پاسد شمارت شد. خب حالا اینا پس من فاکتور میگیرم، یکی این استظهار مانعیت بود. راه دوم اصالت العداله است، منتسب به علامه حلی است که ایشون قابل به اصالت العداله بوده. خب عدالت یک مفهومی فراتر از وساقت داره، ممکنه یک شخصی سقه باشد ولی فاسق باشه، اینا با هم جمع میشه. به قول آقای میگن که همینقدر که فسق خبری نداشته باشه بهش ما میگیم سقه، ولو که فسقی از جهات دیگه داشته باشه که به بحث خبر و به بحث انتقال یه مضمون و اینها رفت نداشته باشه. بذار اینم نظر دومه که ما اینم فعلا ادعا نداریم. بعد رسیدیم به پیشفرض‌های نظری اصالت الوثاقه که یکی از پیشفرض‌ها اینه که ما وثوق مخبری باشیم نه وثوق خبری، چون اگر وثوق مخبری باشیم میشه حجیت خبر ثقه، اون وقت اصالت الوثاقه به درد میخوره، اون وثاقت اون چیز رو احراز میکنه، صدر رو احراز میکنه. اما اگر که وثوق خبری باشیم اصالت الوثاقه یکی از قرائنه، در حد یک قرینه عمل میکنه. حالا یک پیشفرض دیگه هم هست که چون فرصت نیست اینا رو دکتر میگیریم. بحث اصلی بحث ادله اصالت الوثاقه است. به نظر ما سه دسته روایات میشه اقامه کرد بر اصالت الوثاقه. دسته اول روایات و دلیل دوم سیر اوغلا و بعد اصالت الصحه. روایاتی داریم که دلالت داره بر اماریت حسن ظاهر برای عدالت، یعنی همین که یک راوی حسن ظاهر داشته باشه این کافیه برای اینکه حکم به عدالت او بکنیم. خب حالا اگه عدالت ثابت شد که فراتر از اصالت و وثاقه است، اگرم عدالت رو نگفتیم به معنای عدالت، از اول معنای وثاقه میشه گرفت، چون تو همین روایت من دیدم برخی قائلن که این عدالت منظور عدالت شرعی خاص نیست، منظور وثاقته، به قرینه اینکه اگر اون عدالت بشه خلاصه خیلی از این احکام قابل اجرا نداره. ما تو بعضی از روایات داریم که معیار اینه که طرف معروف به فسق نباشه. خلاصه یک روایت طویلی هست در نهایت داره که الا ان یکونوا معروفین بالفسق، یعنی اینا شما خلاصه باید عادل بدونید، غیبت اونها جایز نیست. بعد آخرش داره که الا ان یکونوا معروفین بالفسق، مگر این که اینا معروف به فسق باشن، یعنی مانع چیه؟ اینه که شناخته شده به فسق باشن. یا تو بعض از روایات دیگه داره که همین قد که طرف ساتر عیوب خودش باشه کافیه. داره و دلالت و علی ذالک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، یعنی طرف اهل گناه علنی نباشه، اهل ابتهاج به ذنب نباشه، یعنی ممکنه گناهکار هم باشه ولی ساتر عیوب خودشه، این کافیه برای اینکه ما بگیم او عادل است. خب اینم ضمیمه کنیم که اگر راویان راویان حدیث این مهملین که همه اونها رو میشناختن باشون هش و نشر داشتن، اگر اینا اهل گناه علنی بودند قطعا توی کتابه رجالی ذکر میشد و قطعا از چشم افرادی مثل نجاشی و خلاصه کشی و غیره این مخفی نمیموند. پس یعنی چی؟ همین که در کتب رجالی درباره اینها تضعیف صریح نیومده یعنی چی؟ یعنی حداقل اینا ساتر عیوب خودشون بودن، اینا حسن ظاهر داشتند. پس مهملین قطعا حسن ظاهر داشتن، قطعا اینا ساتر جمعی عیوب خودشون بودن و معروف به صلاح اینها بودن. خب روایات از این دست زیاده، اینم با دیگه بقیهش رو فاکتور میگیریم. دلیل بعدی دلیل صله اوغلا است که ما معتقدیم صله اوغلا بر اینه که اگر با کسی، دقت کنید به شروطش، اگر کسی خلاصه وجود داره در مجامع علمی و علماء رجال و حدیث و اینها رو میشناسن باش حشر و نشر دارن، اگر که با اون مراوده دارن و مخالطه دارن، همین قدر که از او عیب نبینن میگن اون صله است و به حرفش عمل میکنن. یه وقت هست اصلا نمیشناسن طرف و این حرفی نیست، ولی یه وقت هست نمیشناسنش، همه میدونن آقای فلانی راوی بود، در موردش تضعیفی هم نیومده. خب این به نظر صله اوغلا وجود داره، برای این که به احتمال تعمد بر کذبش، به احتمال تعمد بر کذبش اعتنا نمی کنن. مگر مثلا خبر یه جوری باشه که به نفع مخبر باشه، نمیدونم قانونگذار خودش یه راه های خاصی تعیین کرده باشه که اونجا اصلا خبر ثقه مرجعت نیست، مثلا جایی که تعدد لازم بیانه لازمه، اونجا خبر ثقه واحد هم مرجعت نیست. اینجور جاها دیگه نقض حساب نمیشه. دلیل سوم، دلیل آخر، قاعده اصالت و صحه هست. اصالت و صحه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میفهمند، در رسائل میفهمند که دو تا معنا داره، یک این که مؤمن حرام انجام نمیده، دو این که عاقل یک کاری انجام میده که خلاصه صحیح باشه و درست باشه و مؤثر واقع باشه. حداقل بنابر مبنای دوم باز اصالت و وثاقه قابل تطبیقه. بحث آخری که اجازه است من بحث آخر رو بگم، بحث آخری که مطرحه اینه که نتیجه این ادله اصالت الوثاقه چیست، یعنی قلمروی اعتبار اصالت الوثاقه کجا میشه. سه تا سوال مطرح کردیم، یک این که آیا اصالت الوثاقه شامل راویان مجهول میشود یا خیر، که جواب شد عرض کردیم گفتیم که نه شامل نمیشه، چون سیره اوغلا بر این نیست که کسی رو که اصلا نمیشناسن نمیدونن کیه اونو حمل بر صحت نمی کنن و به اخبارش عمل نمی کنن. اگر بگیم که خلاصه ما ادله لفظی داریم که اطلاقات شامل میشه، اونا به نظر انصراف داره یا حداقل اون روایت کمایی که آقای سعد در خیلی جا اثر میکنه اونا ارشاد به همون سیره اوغلا و حکم عقله. 600 یک مبنای خیلی معروف و مؤثری داره، نمیگم صحیحه، میگم مؤثر، یک مبنای مؤثری داره که اگر ما یه اطلاقی دیدیم و در کنارش یک سیره اوغلای بنا اوغلای یا اعتکاس اوغلای وجود داشته باشه، این ادله لفظی انصراف داره و اونها حداقل بیش از اون چیزی که در سیره هست رو اثبات نمیکنه. پس راوی مجهول به نظر ما قابل تحقیق نیست، اصالت الوثاقه درش جاری نمیشه، راوی مهمل جاری میشه. نکته دوم این که در موارد جرح و تعدیل هم جاری نمیشه. چرا؟ به نظر ما با صله اوغلا بر اینه که اگر که یه تضعیف صریحی نسبت به یک راوی ذکر شده، مثلا نجاشی تضعیف صریح کرده یک راوی رو، این دیگه فایده نداره این که یک توثیق از شیخ طوسی مثلا در مورد او آماده باشه، یعنی اصل جاری نمی‌کنه. بله میرن همون قواعد تعارض جرح و تعدیل رو درش پیاده سازی می‌کنن، ولی اینکه اصل رو بری بذارن که پس او صله است، نه، خب تضعیف صریح از سوی رجالیان معتبر درش وارد شده. حداقل اینه که ما اگر اجمال هم داشته باشه باید عقل قد متعقن کنیم، چون به دلیل سیمو قلص دلیل لبیه باید عقل قد متعقن بشه. نقطه آخرم اینه که آیا شامل راوی امامی راشد، آیا شامل راوی غیر امامی هم میشه اصل وثاقت یا خیر؟ اینجا ما با استاد درایتی یک مقداری خلاصه اختلاف نظر داشتیم. ما شما میفهمیدن که به نظر ما شامل نمیشه، از باب اخذ قدر متعقن نمیشه که راوی غیر امامی رو اصل وثاقت درش جدی کنیم، ولی ما معتقد بودیم از باب سیر و غلا اون معنای دوم از قاعده اصالت و صحه که گفتیم که در مؤمنین نیست بلکه در کل اغلاست، اغلای عالم کاری که انجام میدن است برای اینه که درسته و اغلا هم بر درستی میکنن، ربطی نداره که دینش چی باشه، کافر هم باشه بازم خلاصه اصل رو بر درستی میگذارن که درستی خبر میشه راستیش و خلاصه صادق بودنش. این قسمت هم حالا البته اگر شرط کنیم به نفع استاد درایتی سنیم باید اصل قدر متعقن کنیم، ولی ما گفتیم که تحلیل که بکنیم سیر اغلا رو شک نمی کنیم، روشنه که در غیر امامی هم واسه این اصل رو جاری می کنم. ببخشید بابت تصدیق از خواهم.
ممنون و متشکر از جناب دکتر اسلام آقای مستعینی هندوس بابت ارائه مختصر و مفیدی که داشتم. در خدمت ناقدین محترم هستیم.
سلام شما رو خدا بفهم شما رو فرمایم من شروع کنید سوالات
هست من برای از خدمت مستان دلوری هستی مواده 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن مسلم ارتضیته و رضیت به من شت من خلقک اللهم و کما جعلته حجتن علا خلقک و قائمن به امرک و ناصرن لدینک و شاهدن علا عبادک و کما نصح لهم فی السر و العلانیه و دعا علا سبیلک بالحکمت و الموعظت الحسنه فصل علیه افضل ما صلیت علا احد من اولیائک و خیرتک من خلقک انک جواد کریم. با کسب اجازه از استاد محترم و عزیز گرامی درباره نقد این مقاله که حقا و انصافا زحمت کشیده شده، تلاش ارزشمندی در باب یکی از توصیات عامه که بحث قابل توجهی هست، بزرگان ما مورد توجه قرار داده بودند، ولی متاسفانه به طور کلی بحث اعتبار سنجی بر اساس قرائن چه در راستای روات و چه در راستای خبر به نظر حقیر کمرنگ این روزها بحث شده بود. نمیشه مرحوم وحید بهبهانی در برابر اخباری ها آمدن دو عرصه جدید رو باز کردند، یکی این توصیات عامه رو در فواید و رجالیشون مفصل و به لحاظ شمارگانی از تقریباتون دیگه همه کتابای دیگه بیشتر توصیات عام رو یاد کردن، راه دیگه ای که به لحاظ وثوق خبری و تجمیع قرائنی بحث اعتبار سنجی رو فکری وسش کرد. اینجا بود که عرض کردم هر دو، هم ای که تلاش بکنیم که روایات رو به لحاظ وثوق سندی و مخبری که متاسفانه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمعی محترم و مستطاب و فرهیخته باشم. از صدیق گرامیم جناب آقای میهندوست که از جوانهای فاضل و در حال شدن هستن تشکر میکنم. استفاده کردیم از توضیحات جناب استاد آقای دلبری. سوالی دارم آقای شاکری، ما طرفمون آقای اپه طرف که میگم یعنی مخاطبمون آقای میهندوس هستن یا جناب درایتی، چجوری این مال کیه این طرف؟
مقاله مشترک بوده
کرسی مال شماست؟
کرسی مال بوده آقای بله
میهندوسته، یعنی ما طرفون شمایید. بسیار قبل از ورود بحث من دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که من دیدم شما این رو خوب معتقد هستید نوع جدیده و کاربست وسیعی داره. خب اینو ممکنه پیشنهاد بدید به کرسی‌های نظریه پردازی و نوآوری، این که شما به کرسی‌های ترویجی ارائه دادید نمیدونم، حالا شاید میخواد اینو پولی قرار بدید، مقدمه قرار بدید برای کرسی ها، اگر بیارید در اونجا من سفارش کنم و به هر حال بیفته تو روال کار خودش. جریان هستید، من برای دوستان حاضرم عرض میکنم، خب ما یک کرسی های ترویجی داریم و یک کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی. این بخش دومم گاه مربوط به حوزه است. حالا قم که اینطور مشهد نمیدونم داره یا نداره این کرسی رو، نظری پردازی نداره مشهد داره هنوز، چون از مشهد هم میاد قم، یعنی میاد برای ما بله. و کرسی های نظری پردازی که مربوط به فرهنگستان علومه و وزارت آموزش عالی بود، الان فرهنگستان علومه، خب اون خیلی فرق میکنه. اگر واقعا حالا بشه ببینید برانداز کنید، مثلا جلسه امروز میتونه شما رو به تصمیم برسونه، اگر واقعا هست بیارید در اونجا و از این حالت کرسی های ترویجی که یه بحث طلبگی مدرسه‌ای جلسه‌ای است بره به کرسی ها، اونم نه کرسی های حوزه، کرسی های فرهنگستان و علوم که کشوریه و طبیعتا برد بیشتری داره. این پیشنهاد من هست. نکته دیگه مسلم در اینجا اگر تلقی باشه که کرسیه، یه دفعه ما میخوایم یه مقاله رو به ماهی مقاله، مثل این که ایشون مقاله رو دادن به اون فصلنامه فقه و اصول دانشگاه، اونم فرض کنید از من دعوت میکنه که این مقاله رو ارزیابی کن، میخوام چاپ کنیم. خب این یه مدل نقده که معمولا هم توجه نمیشه، یه مدل مدل نقد مقاله‌ای پایان‌نامه‌ای نیست، بلکه نقد اندیشه‌ای است. خب اینا خیلی فرق میکنه و در اینجا چون میخواد بحث کرسی مطرح بشه، ولو کرسی ترویجی، طبیعتاً باید نقد اندیشه‌ای مطرح بشه. من شمارش رو نگاه میکنم، سه تا نکته هست که نقد اندیشه ایست بیان میکنم و نهایتاً یک پیشنهاد دارم. اما نقد اول، اگر خب مقاله باشه این نقد رو نداره، چون شرط مقاله این نیست که نو باشه، بدیع باشه، نه، مقاله میتونه علمی پژوهشی باشه ولی نو هم نباشه. اما وقتی میاد داخل کرسی، مخصوصا اون کرسی که من دارم پیشنهاد میدم، کرسی نقد، نوآوری و نظری پردازی، باید مسبوق به سابقه نباشه. یعنی شما هر چه برای این نظریه سابقه بتراشید دارید خرابش میکنید. در کرسی ها میگن باید بدیع باشه، نوآوری. حالا نوآوری بالمعنى العام که همه رو میگیره و نوآوری بالمعنى الاخر است که یک قسم خاصی مقابل نظریه و مقابل نقد. پس اگر این نظریه، حالا نظریه هم نوشتید، اگر بگیم این نوآوری، اگر این نوآوری مسبوق به سابقه باشه، خب این ممکنه خیلی هم فخیم باشه، فاخر باشه، ارزشمند باشه، اما یه مقاله ارزشمنده، همونطور که چاپ هم شده، سال 401 چاپ شده، بسیار خوب، اما این دیگه کرسی نیست. خب ما وقتی نگاه میکنیم به سابقه یه همین حتی کلمه اصالت الوثاقه، میبینیم که بزرگانی و نسخ شناسانی این رو به گذشتگان در حد وسیع نسبت دادن. این آقای محمد رضا حسینی جلالی در مقدمه بر کتاب ابن قزائری آورده که یکی از اسباب توثیقات عام کون و ثقته تثبتو، گفته دیگه کون نمیخواد، از ثقته تثبتو به نفی طعن، از ثقته تثبتو به نفی طعن. محقق هلی در معارج، میریم قرن هفتم، میفرماید اذا قال یک نفر اخبرنی بعض اصحابنا و انا الامامیته، اگر یه نفر بگه بعض اصحابنا و مقصودش اصحاب مذهب امامیه باشه، یقبل. و این لم یصفه بالعداله اذا لم یصفه بالفسوق لان اخباره به مذهبه شهادتون به انه من اهل الامانه ولم یعلم عنه الفسوق المانع من القبول. بعد ادامش، و هذا المنهج مبنی على اصالت الوثاقه فی المؤمن به شرط عدم تعنفی و هو مز منهج قدماء اصحابنا، و هو منهج قدماء اصحابنا. معارج الاصول محقق هلی صفحه 151. آقای جلالی هم که دیگه تو مقدمه همو اوائل صفحه 27 و 28 رو حالا یادداشت نکردم، در کتابی که از ابن قزائری چاپ شده میاد. خب آقای میهن دوست ما باید این نکته رو پاسخ بدن، و الا این اشکال وارده که این نو نیست، سابقه داره، و الا خب ایشون اینجا نوشتن که تو ترنامه‌شون این نظر بدیهه. حالا من دیگه نیاز که نیست بخونم، نظریه فلان با تبیینی که میشه ارائهش نظری بدی است. من کمکشون کنم البته، مگر اینکه اگر ناامید شدید از اینکه این نظریه کاملا بدیعه، ببینید مثلا شما ممکنه بگید من دلیل جدیدی آوردم یا نقد جدیدی کردم، این باز خوبه. ما تو کرسی های نظری پردازی قبول میکنیم اگر کسی بتونه مثلا فرض کنید مثبتات اصول، مثبتات عادی و عقلی اصول حجت نیست، ثابت نیست، میگن تو اصول. خب یک کسی بگه من مطلبم جدید نیست ولی یه دلیل جدیدی ارائه دادم، یا استدلال مخالفین و نقد جدید، این جدیدا باید تو تاروک بحث باشه، تو هد بحث به قول شما جوانا تو پیشانی بحث باشه. این نکته اول که به نظرم من که نمیخوام نمره بدم، حالا اگه نمره میدم نمره خوب میدم، ولی اینو باید شما روش کار کنید. دو، در کرسی، حالا چه علمی ترویجی چه کرسی نقد و نوآوری و نظری پردازی، ببینید نباید ابهامی در نظریه باشه. و در اینجا وقتی شما میگید نظریه، یه حالا گفتم نظری تعبیر نکنید، بارتون رو سنگین میکنه. نوآوری مثلا اصلا هیچی نمیخواد، اصالت الوثاقه، اینو بذارید به عهده داوران که بگن نظریه است، نوآوری نقد هیچ کدام نیست. اصالت الوثاقه به مثابه توثیق عام برای مهملین، اشارم کردن جناب آقای دلبری، این مهملین منظور امامیه، امامی مهمل. اگر تو کلام محقق دقت کردید گفت که و انا چی الامامیته، یعنی بحث برد تو ساحت امامی، در حالی که شما در لابلای بحثتون گاهی به اختصاص به امامیه نزدیک میشید ولی گاهی فاصله میگیرید. برخی ادلتون که حتی غیر مسلمان رو هم میگیره، ممکنه حالا یه یهودی یه مسیحی مهمل باشه، تو روات هم اومده باشه ولی قطعی هم و طعنی هم نیومده، مگر اینکه بگید خب مذهبش بزرگترین طعنه. خب این حالا باید همین هم باید بحث کنید، من نمیخوام بحث بگم بحث نکنید، باید اهمال عنوانی کار شما برطرف بشه. مهملین یعنی چه؟ در ادامه همین اشکال که اشکال دومه، شما مجهولین رو از مهملین جدا میکنید. برای شما جدا کردن این دو نهاد اثری نداره، چون مجهولی که شما میگید یک مورخ مجهول رو میخواد بگید یا صدر اعظم مجهول، ملک مجهول، شما میخواید مجهول رو بیارید که راویه. خب وقتی شد راویه مجهول میشه همون راویه چی؟ مهمل، طبق بیان شما. یعنی این دوگانه سازی برای کسی که میخواد در ساحت غیر روایات کار بکنه اثر داره، برای کسی که میخواد در ساحت روایات کارشو پیش ببره و به قول شما روایاتی رو اصلاح کنه، این گسست اثری نداره. حالا برخی نکات دیگه هم هست، میگذرم، وقت داره میگذره. پس ابتدا نو نبودن این نظریه، حالا من تعبیر میکنم نو نبودن این حالا اندیشه مشکلش، دوم ابهام، سوم اشکال در فرایند کاره که بیشتر آقای دلبری من حس میکردم این قسمت رو به مرز کفایت رسوندن، ولو من نگاهم جای دیگه است. شما بنای عقلا، اصل صحت، روایات، اینا رو میارید. سوال میکنم بنای عقلا در مهام امور به همینه که اگر بیه کسی آقای دلبری گفتن اصلا مراوده این نبوده با چند قرن فاصله، من عرض میکنم اصلا تعاصرم بوده، هر دو معاصر بودن، ولی عقلا در مهام امور، فرضاً بر این است که امور شرعی ما جزء مهام امور، حتی مستحبات، حتی مکروهات، علما میگن مهام اموره، اعتماد میکنن. اصل صحت خیلی داره سوبسید داده میشه تا دوستمون اصل صحت رو نزدیک کنن، نمیگم بی توجه بودن ولی توجهشون شاید محمود و مشکور نیست به خاطر اینکه عقیمه. روایات هم ببینید، روایات رو آقای مهندس، من میدونم خوبه هدر نمیره، روایات باید در یک نظام حلقوی مطالعه بشه. آیا واقعا روایات میخوان یک اصل تعبدی اینجا بیارن؟ یعنی بگن اگر کسی رسید و تو چیزی ازش ندیدی به فسق و فجور، بعد این شهادت داد به مهمترین امور، قبول کنیم؟ شما براتون سوال پیش نیومد که چرا علمای ما به این روایات فتوا ندادن؟ الان شما کتاب شهادات فقها ها رو نگاه کنید، کتاب شهادات دم دستتونه، ادله اثبات دعوا، آیا فقهای ما قبول دارن این روایات رو؟ البته خود من اون سختگیری هم نپذیرفتم ولی حالا اونو بذارید کنار. فقها میگن دو شاهد عادل مذکر، یعنی هم عدد هم جنسیت خاص هم عدالت. عدالت هم عدالت شیخ انصاری که گناه کبیره نکنه، صغیرم اصرار نداشته باشه از اون حرفا. اینجا باید سوال پیش بیاد که خب چرا؟ من جوابشو دارم. اینا ببینید میخوان مقابل اون بعضی از سختگیری های ناموجه مقاومت کنن امام، که بگن اگر خیلی هم در عدله اثبات دعوا سخت بگیرید حقوق ضایع میشه. لذا باید در یک نظام حلقوی مطالعه کنید. اگر التزام فقهی برش نیست راحت شما به این روایات استناد نکنید. اگر بنا شد برای اینکه بگن فلانی یه نون سنگک از یه نفر خورده باید دو شاهد عادل باشه، اگر بخواد یه روایت کلانی رو ثابت کنه ما میتونیم التزام فقهی داشته باشیم. اجمالا اشکال سوم رو من جمع میکنم که تمام بشه بحثم. باید تو فرایند بحث یه مقدار تجدید نظر بشه و من در مرحله آخر پیشنهادی که دارم اینه که شما سراغ بنای عقلا نرید مطلقا، اصالت و صحه رو قلم بگیرید، از خود اخبار اگر بتونید برهانید اون شبهه که من الان گفتم کافی هم هست. لازم نیست که شما لیستی از ادله کاروان ادله را بیاندازید، که همون اخبار رو اگر بتونید از دفاعش بر بیاید خوبه. من کتاب معارج نام بردم و اون مقدمه کتاب ابن قزائری در بله خاتمه مستدرک اگر اشتباه نکنم، چون با خودم نیاوردم، خاتمه هشتم مستدرک توصیقات عام، اونجا هم مطالبی هست که به کار شما میاد. البته زحمت زحمت محمودی است، مثلا از این نیروی جوان وارد کار بشه، بالاخره جرأت داشته باشه، این ارزشمنده، ولو با اعتماد بر یک معتمد و یک ستون و استوانه، ولی به هر حال کارتون ارزشمنده. انشاءالله ما هم اون چی که باید انجام وظیفه کنیم میکنیم، ولی کارو جدی بگیرید. فکر نکنید حالا یه نظریه داده شده و حالا با یه دستکاری مختصر با یک اصلاحات جزئی میتونه این به نتیجه برسه. من مجددا پیشنهاد میکنم این رو بیشتر کار کنید، بفرستید تو کرسی ها. اونجا دیگه خب 4-5 تا ناقده، 4-5 تا داوره، چندین جلسه گذاشته میشه، یه مقدار اونجا هم شما رو مشتمل میدن دیگه. حالا آقای درایتی بیان خیلی خوبه، الحمدلله رب العالمین.
ممنون و متشکر از استاد ارجمند جناب آقای الله علی دوست. حضار محترم اگر سوالی دارن در خدمت هستیم و الا در خدمت ارائه دهنده محترم جناب میهن
شما باشید. بفرمایید شما. بله
مکاتی که مطرح شد
سوال بشید.
بفرمایید.
یا الله
ازم خدمت، چون که این قسمتی که فرمودید تقسیم بین مهمل و مجهول در فرمشن استاد میهن دوست هستش برایشون تأثیری نداره، اگر که ممکنه این خورده بیشتر باز کنید. متشکرم.
در خدمت جناب میهن دوست هستیم. نکاتی که در پاسخ به اشکالات مطرح شده من مدت اکثر 10 دقیقه انشاءالله بتونم جمع بندی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا پاسخ جسارت خدمت اساتید ما تشکر کنم بابت نکاتی که فرمودن. نکته زیاد فرمودن و زیاد نوشیم اینجا استفاده کردیم. فقط راجع به نکاتی که استاد دلبری فرمودن، تقریبا اون اساس اشکالات بر اساس نظریه وثوق خبری بود و ما توی مقاله تذکر دادیم که این نظریه اصلا بر اساس نظریه وثوق مخبری بود. این اشکال که در کتاب رجالی خلاصه توثیق و تضعیف مطرح نشده، این خب از ادله کساییه که اشکال میکنن به اطلاق خویی دیگه. این کلام کلام اطلاق خویی است که میگن اگر واقعا خبر ثقه قرار حجت بشه این وثاقتش از کجا به دست بیاریم؟ ایشون پاسخ میدن که این وثاقت و اینا رو از همین کتابای رجالی که سینه به سینه خلاصه رسیده از اونا میشه فهمید. خب بعد اشکال میکنن دیگه از آیت الله شبیری، از آیت الله مددی و آقایین دیگه اشکال میکنن که وثوق خبری های اینه. اونها اشکال میکنن که نه اصلا همش چیزی وجود نداره، توصیف و تضعیف اینقدرها هم در کتب رجالی وجود نداره. حالا استاد فهمودن رجال شیخ طوسی که رجاله، اتفاقا باز همین آیت الله شبیری و اینها میفهمن که این کتاب رجال شیخ طوسی اصلا کتاب رجال نیست، کتاب طبقات هم. این از اون تایید بیشتره فرماشا دوستان دلوری. بله به آقای خویی اشکالا شده، ولی خب دیگه این میشه مبنا دیگه. ما این مبنای اصالت الوثاقه رو بر اساس مبنای وثوق مخبری اصلا مطرح کردیم و الا وثوق خبری که خودمون اونجا عرض کردیم که بر اساس وثوق خبری میشه یک قرینه فقط. این تمام تقریبا شاید 80% اشکالات تو همین خلاصه روی کرد بود که پاسخشم به نظرم اینه. حالا من این جمله ای رو چون دوست دارم از استاد علی دوست استفاده کنم، من اینو چون معتقدم از باب عرض عقاید خدمت استاد علی دوست میگم. اونی که هم ایشون توی حضرت استاد تو کتاب روششناسیشون این رو فهمودن، هم الان استاد دلوری هم این رو فهمودن که وثوق مخبری ها تنها راه رو میدونن این بحث سند، یعنی اصلا سراغ قرائن نمی روند یا به قرائن اعتنا نمی کنند. این یکم برای من خلاصه جای سواله که واقعا این اصلا منافات داره به نظر می رسه، منافات داره با مبنای حجیت ذاتی قطع یا حجیت ذاتی اطمینان. اگر واقعا اطمینان حجت ذاتیه، اگر قطع حجت ذاتی داره، بعد معنا داره که مثلا آیت الله خویی که وثوق مخبریه براش قرینه اقامه بشه، بعدشون بفهمد که نه ما توجه نمی کنیم به این قرائن چون ما وثوق مخبریم. یعنی با این که قطع هم برای ما حاصل شده مثلا یا احیانا میشه، من یه کمی بررسی کنم مثلا این قرائن رو، ممکنه برای من قطع حاصل بشه یا اطمینان حاصل بشه و من قائل به حجیت ذاتی اطمینان و قطع هم، ولی چون من وثوق مخبری هم من توجه نمی کنم به این قرائن. این اولا از نظر کبروی خیلی بعید به نظر میرسه از آیت الله خویی. ثانیا که اصلا خلافش هم ما دیدیم در خلاصه آثار آیت الله خویی که ایشون میفهمد در مورد نامه مالک اشتر، ایشون میفهمد که این روایت مرسله. خب طبق وثوق مخبری باید بگیم تمام دیگه، مرسله و تمام، ولیشون میفهمد ولی آثار و صدقه منه و لائحه، آثار صدق از این خلاصه نامه خلاصه این استشمام میشه. با این که حالا من این نامه شاید خوبم نباشه، ولی نسبت به اون خطبه های توحیدی نهج البلاغه نامه مالک اشتر خیلی علو متن آنچنانی هم نداره نسبت به اون خطبه ها. علو متن داره ولی نسبت به اونها اونقدر هم شاید نباشه که ما بگیم یا آثار و صدقه منه و لائحه و بگیم معتبر. یعنی کسی مثل آیت الله خویی که سردمدار وثوق مخبریه به قرائن توجه میکنه. حالا سوالم اینه که ما میتونیم بگیم وثوق مخبری ها واقعا اصلا توجه به قرائن ندارن؟ من خودم تحلیل حقیر اینه که چون هر دو طرف حجیت ذاتی قطع و اطمینان رو قبول دارن، علل قاعده توجه به قرائن و اینها علل قاعده باید داشته باشن. فقط یک اختلاف روی کرده عملی وجود داره که مثلا مثل آیت الله بروجردی و آیت الله شبیری و آیت الله مددی و اینها خودشون رو موظف به تتبع کثیر میکنن که باز خود همین هم درجات داره. یعنی مثلا آیت الله مددی باز یک تتبعی داره که میفهمد این تتبعی که مثلا آیت الله شبیری داره و اینا این کفایت نمیکنه، بعد انقدر تتبع بیشتره. خب آیت الله خویی هم یه تتبعی داره ولی کمتر از اونها، علل قاعده این باید باشه. یعنی به نظر میسه این چنین باشه. حالا من پاسخهایی به نظر مرسه نسبت به بعضی از فرمایشات، ولی خب چون خیلی استفاده کردم از نکات، حیفم بیاد که دیگه بخوام در مقام پاسخ بگیم. واقعا زشتم هست اصلا این تناسب خلاصه شخصیتم این وسط رعایت نشده دیگه، بنده کنار از استاد علی دوست زشتم هست. نسبت به این فرم عرضی که داشتم اگه
بله
کمک بکنید خلاصه
بله
باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً قسمت آخره دیگه آقای شاهدی، شما هم باید جلسه برن. راجع به سوالی که شما کردید، عرض من این بود، حالا خیلی هم لازم نیستون به بس بر نمی خود، فقط ابهام رو برطرف میکنه. ببینید یه دفعه ما میگیم یک نهادی داریم به نام نهاد اهمال و مهملی، دوم نهاد جهل مجهول مجهولین، بعدم بگه مهملین راویانی هستند که لم یطعن فیهم و لم وارد نشده در حقشون طعنی و وارد نشده توثیق، اما مجهولین کسانی هستند که اصلا راوی بودنشون نامعلومه. میشود یک کسی بود و مثلا هیچ روایت هم ندار. خب این تفکیک که در کل خوبه، چون ممکنه کسی راویی باشد که طعن و توثیقی درش نیست، ممکنه غیر راویی باشد که کذا و کذا. اما اگر بحث ما فقط در اصلاح حال راویان و روایت و رواته، پس مفروض است که ما دنبال اصلاح حال راویان هستیم، پس راوی بودنش محفوظه، میره تو بخش اهمال. حالا یا اصلا دم از مجهول نزنید، یا اگه میگید بگید اینجا یک معنا میشه. این راجع به شما. و اما راجع به سوال جناب میهندوس، اولا توجه دارید که کسی قاعدتا نگفته است و نباید بگه حجیت ذاتی اطمینان. اگر ما اطمینانو به غیر قطع و غیر علم 100% معنا کنیم، یعنی ظن بسیار بسیار قوی که گاهی ازش میگن علم عرفی، اما باز مرزشو از یقین جدا میکنن. اطمینان این حالت قرار، ولی خب ممکنه احتمالک خلافش هم هست. الان من و شما اینجا نشستیم، خیلی راحت نشستیم، درسته؟ شاید خدای نکرده 5 دقیقه قبل یکی از عزیزترین نزدیکان ما تو تصادف از بین رفته باشه که ما ممکنه شب خبر بشه، ولی الان راحت نشستیم. یعنی احتمال تصادف برادرمون، خواهرمون، پدرمون، مادرمون، فرزندمون رو نمیدیم، ولی جوری هم نیست که بتونیم قسم جلاله بخوریم که نیست. اینو میگن اطمینان. اما فرض کنید این که ما الان روزه، الان روزه، شب نیست، این میشه که قطع. اون چه که بزرگان گفتن حجیت ذاتیش رو که البته بعضیا مناقشه دارن، مثل مدرسه قم در یه مقطعی مناقشه میکنه، حجیت ذاتی قطع، نه حجیت ذاتی اطمینان. البته داریم کسانی که میگویند به دلیل بنای عقلا اطمینان هم حجته مطلقا. آقای خویی، مدرسه آقای خویی، بزرگانی این نظر رو دارن. اینکه اطمینان حجت است، غیر از اینه که اطمینان حجتش ذاتیه. بله، در یقین کفه سنگین به طرف کسانی میچرخه که میگن حجیت ذات قطعیه، بعضی مثل مرحوم امام خمینی مناقشه داره. و اما این که اشاره کردن کسی که بگه ثقه مخبری، یعنی من بی نیازم از تجسس در سایر قرائن، به طوری که حتی اگرم بیان نسبت به سایر قرائن به شرط لا هستم، این اگر احیانا استادی هم گفته باشه یا مقاله هم نوشته باشه غلطه. آقای خویی از ایستادگان بر قله همین ثقه مخبریه، حتی ثقه مخبری هم این کلمه وثوق مخبری، میدونی این کلمه لیزه، یعنی وثوق از طریق مخبر، نه اونا میگن مخبر ثقه ولو وثوق نیاره. گاهی نامگذاری ها میدونید رهزنه، وثوق مخبری از نامهای غلط رهزنه، ثقه مخبر ثقه، ولو سر سوزنی هم وثوق نیاره. به نظرم از همین نامگذاری غلط هم این شبه پیدا میشه که اینا میگن وثوقی که از طریق مخبر باشه، پس وثوقی که از طریق سایر قرائن باشه فایده نداره. نه، بارها شما در فتوای آقای خویی که عرض کردم ایستاده بر قله است، تو همین حالا بگید ثقه مخبری، مخبر ثقه میگه اگر اطمینان بیاره ما قبول داریم، منتها اینا سقرویان خودشونو زیاد درگیر کشف قرائن نمی کنن. آقای خویی می فهمد اگر ان فلان باشه تمامه، اما دیگه حالا این خبر نمی تونه دروغ باشه، این خبر نمی تونه راست باشه، یا علو مضمون، این رو البته دنبالش نیستن. اینو کسانی هستن که دنبال مخبر ثقه نیستن، دنبال خبر موثوقن. ولی خود همینا اگر یه جا خبر ثقه باشه، اینو یکی از عناصر مهم در موثوقون بهبودن خبر میدونن، نمیگم حتما عنصر مهم، برعکسش هم هست، کسانی هستن که خبر ثقه رو حجت میدونن ولی اگر اطمینان باشه. آقای خویی در بحث دماء ثلاثه، در بحث سلام نماز و در جاهای دیگه میگه چون اطمینان داریم قبول میکنیم، اطمینان اینا خط قرمزشونه. نسبت به نامه مالک هم آقای میهندوس، آقای خویی دو تا موضع داره. اوائل در کتاب تنقیح الاروش به یه مناسبتی که بحث قضا، بحث شرایط مجتهد مطرح میشه، میگه سند نداره، ولی در مبانی تکمنت المنهاش که اواخر عمر ایشونه و قلم خود ایشون هم هست فرق داره، تا تقریرات ایشون دفاع میکنه از نامه سنده، نامه مالک اشتر به حقم دفاع میکنه، درست هم همینه. یه وقت خواستی نقل بکنه، هر دو نقل آقای خویی داره، ولی نقل آخر اگر ناسخ حرف آخر، اگر ناسخ حرف اول باشه، ایشون حرف آخرش اعتبار سند نامه به جناب مالک اشتر هست. الحمدلله رب العالمین.
ممنون و متشکر از استاد محترم و همچنین نوازنده محترم جناب میهندوس، قبل از تشکر از حضار محترم که در این جلسه برخورد حضور رسوندن و از بیانات استاد محترم استفاده کردن. ختم جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد اعلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. زد وسط خیلی استفاده کردیم، ببخشید.
شما رو میبینیم خوشحال میشه،
زشت اینجا نشستیم. داره این حجت اطمینان رو اسمشو میذاره، همین که فهمیدین بر اساس سیر و غلا اسمشو میذاره حجت ذاتی، البته به این معنا که قابل سلب هست ولی نیاز به جعل نداره. چون فهمد این یه تعبیریه که یه جوری میگن انگار که بقیه هم فهمیدن.
نه
این تعبیر شما میگین اشتباه است.
نه آلو دیگم آقای سرد بخونه قدر متیقن فکر کنم این موقع تو دانشگاه گفتم. ببینه این که معروف شده تو حوزه ها و همه جا میگن فلان دلیل لبیه، قدر متیقن میگیریم، این غلطه. میدونید که ما غلط میدونیم دلیل لبی چه اجماع، حالا اجماع میذاریم کنار چون اون تعبیریه، بنای عقلا اینا گاهی با واکاوی یعنی باز کردن، گاهی با پیشینه‌کاوی، پسینه‌کاوی، با واکاوی، پیشینه‌کاوی، پسینه‌کاوی، اینا قابل تحلیله. اینا دیگه ما حق نداریم قدر متیقن بگیریم. مثلا بنای عقلا بر اخذ به ظواهره، درست؟ شما اگر این اخذ به ظواهری که عقلا دارن واکاوی کنید،
به این نتیجه میرسید که اینا بنای عقلا اگه بر اخذ زوال، چون اگه میخواستن اخذ صراحت بگیرن زندگی مختل میشه، اگر از اون بر میخواستن شل بکنن و هر کلام دو پهلو سه پهلو هم بگیرن که به هم میخواد، اومدن ظواهر رو معتبر کردن. خب اگر این تحلیل رو بکنید نسبت به این سوال که آیا عقلا در اخذ به ظواهر زن رو لازم میدونن یا نه، میتونید جواب بدید. این نکته ایست که خیلی جاها به درد میخوره، خیلی جاها آقایون تا میشه بنای عقلا میگن این لبیه قد متیقن،
یعنی یه مرحله قبلش تحلیل ممکنه ما به شمول برسیم،
به شمول آفرین سوالون جواب
نرسیم.
حالا اونم یا خودشو تحلیل کنیم یا زمینه به وجود آمدن میشه پیشینه کافی یا آثارش که میشه پسینه کافی.
این شما میفهمه خیلی از این موارد دیگه اصلا سالب انتفاع موضوع میشه.
بله دیگه قرار نه با قد متیقن میگیرم.
خدا خودتون
میشه خواهش بکنم
بیش از این ما مزاحم نمیشه.